الحمد لله الحمد لله الذي بشر الموحدين بجلائل النعم وأنذر المشركين عن سلاسل النقم وأصلي وأسلم على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه أولي المجد والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته جبريل أتى ليلة أسرى والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا وسيدنا فالعز لنا لإجابته خداوند متعال شاکر و سپاسگزاریم در همه لحظات زندگی خود به ما توفیق عنایت فرمود با نعمت اسلام بار دیگر در مصلای بزرگ شهر ما در کنار هم بنشینیم و سخنی از دین و دیانت و اخلاق و رفتاری که بزرگان ما داشتند بیان کنیم و به اونها اقتدا کنیم. امیدوارم خداوند متعال اول به گوینده بی عمل عمل عنایت فرماید و به کسانی که این سخن را آیات و احادیث و سخن بزرگان را می شنوند توفیق عمل عنایت بفرماید. موضوع صحبت ما صحبتی است که در همه زمانها برای همه مکانها برای همه مردم بلا استثناء خاص و عام کوچک و بزرگ لازم است. سخنی است که موضوع صحبت ما برای ظالم و مظلوم، برای کسی که ستم دیده هست، کسی هم که ستم می کند، برای همه لازم هست. شاید به ظاهر بگوییم که این موضوع که موضوع صحبت ما امر به معروف و نهی از منکر هست، خیلی علما بیان کردن، خیلی بیان کردن، اما ما چقدر عمل کردیم؟ موضوع صحبت ما امر به معروف و نهی از منکر هست، اما نکته‌ای که در اینجا لازم هست بیان کنم این است که روش امر به معروف و نهی از منکر یا سه شرط اصلی، سه شرط مهمی را که امام حسن بصری رحمت الله علیه قرار دادن خدمت شما عرض کنم. آیه ای که اول خوانده شد، ترجمه آیه این است که چه کسی از نظر سخن گفتن بهتر است از آن کسی که مردم را دعوت کند به سوی خدا و اقرار و اعتراف کند که من هم مسلمان هستم. این ترجمه آیه هست. آیه دیگر خدا می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، مردم را دعوت کنید به راه پروردگارتان با حکمت، دانش و موعظه نیک. شرط اصلی دعوت دعوتگر حکمت و دانش هست. حکمت به معنای آن ظرافتی که در یک کار نهفته است، در یک علم و یک موضوع و بحث نهفته است، اون ظرافت را شما بیان کنید، به وجود بیاورید که مخاطب شما گوش کند. مثال یک نفری هست بلان نسبت جمع حاضر، هیچ چیزی از ببخشید از خدا و پیغمبر و خلفا و اهل بیت و کسانی که اسلاف ما گذشتند و به دیار باقی شتافتند هیچ کس را نمی شناسد. شما برای همچنین کسی که هیچ چیز را نمی شناسد می گویید مثلا سنت های وضوع این هست، سنت های نماز این است. نه، حکمت یعنی یک ظرافتی در دعوت شما باشد که مخاطب شما شما را بپذیرد، شما را قبول کند. حکمت و دانش، اون حکمت و دانشی مهم هست که مهم نیست که انسان حتما عالم باشد، مولوی باشد، اسمش مولانا باشد، اسمش علامه و مفتی باشد. یک نفری با همین علم اندک خود میتواند یک طالب حقیر را مثل من را، زندگی من را عوض کند، مرا تنبیه کند، از من انتقاد کند، مرا ارشاد کند. اما حکمتی که در شما وجود دارد اون فراست و اون دیانتی است که خدا به شما عنایت کرده است. برای اینکه این موضوع را درست بتوانم تفهیم شود خدمت شما و بتوانم برای خودم هم قانع کننده باشد، این است که امام حسن بصری رحمت الله علیه می فرمایند لا تسكن الحكمة قلبا فيه ثلاث خصال. این را خیلی مواظب باشید، نکته خیلی اساسی، حکمت و دانشی که در دعوتگر دین وجود دارد اون حکمت در قلبی که سه خصلت دارد جای نمیگیرد. هر کسی که یکی از این سه خصلت را دارد خود را دعوتگر قرار ندهد، خود را مسئول قرار ندهد، خود را رئیس یک مرکزی، یک اداره، یک نهادی از خودش، از بیان خود برای همکاران خود، برای زیردستان خود خجالت بکشد. چی می‌فرمایند؟ حکمت و دانش و ظرافت در دین و بیان نکاتی که لازم است به یک مسلمان تفهیم شود در قلبی که سه خصلت دارد جای نمیگیرد. یک، هم الرزق. اگر کسی غم روزی را داشت، رزق و روزی خود را، و به دنبال این بود که هر لحظه رفیق خود را، همکار خود را، هم نوع خود را تخریب کند، این اجازه ندارد کسی را دعوت دهد. هم الرزق به معنای این نیست که شما سرمایه دار باشید. خداوند متعال هر چه که به صلاح شما و ما هست به همه عنایت کند. شما تریلیاردر باشید و بالاتر، هر چی میخواهید خدا به شما معادن بدهد. اما هم الرزق چیز دیگری است. هم الرزق به معنای این است که شما یک نفر را میبینید خدا به او ثروتی عنایت کرده است، نعمتی عنایت کرده است، اما هیچ لحظه در زندگی خود آرامش ندارد. با او صحبت میکنید جواب گوشی را بدهم، آخه کی هست؟ این نفر از طلبگان هست، این نفر از بدهکار هست، مشتری من هست. کسی که به دنبال تلاش نباشد برای رزق و روزی از لحاظ شریعت این مردود است. انسان باید به دنبال رزق و روزی باشد. این را خدا می فرماید به اشارتن در قرآن، در احادیث پیغمبر. پیغمبر حتی می فرماید چه بنده نیکیست آن کسی که به دنبال حرفه و شغل و کار مناسبی باشد. اما هم الرزق، غم روزی را داشتن، ناراحت بودن از این که من امروز کاسبی نکردم و چرا رفیق من از من جلو زد و همچین مسائلی را و غیبت و اتهامی را به کسی زدن، این خیلی مهم هست. هم الرزق یعنی شما این را تصور کنید که کسی قناعت نکند به زندگی خود. هر چی خدا به او نعمت میدهد بلا نسبت جمع حاضر بدتر میشود، اخلاقش بدتر میشود، مثل این که از خدا و بندگان خدا طلبگار هست. هم الرزق، حالا من ای را بگویم، من نمیخوام ای را بگویم که خدا برای شما نصیحت کنم، در اون حد نیستم که کسی را نصیحت کنم. ای را خدا میگوید که روزی رسان خدا هست و ما هم خیلی در معاملات خود میگوییم روزی رسان خدا هست، اما در عمل که می شود قبول نداریم.
من این را بگویم در این وضعیت اقتصادی و معیشت مردم چه مشکلاتی که برای جوان ما به وجود نمی آید. من این را بارها گفتم و اگر تکرار می کنم به خاطر این که من راه دیگر نمی بینم برای جوانی که 20 سال از خدا عمر گرفته است و باید سربلند باشد در جامعه و تمام مردم به او افتخار کنند، به دنبال شغل می رود، می گوید هر کاری باشد. ما نفری داریم و نفراتی داریم که می گوید ما ازدواج نمی توانیم کنیم، نداریم که ازدواج کنیم. بعضی هم که ازدواج می کنند می گویند زودتر ازدواج خود را، عقد خود را ثبت کنیم که وام ازدواج را بگیریم. ندارد، فکر می کند که 200 یا 300 میلیون تومان به او می رسد، مفت و مجانی می رسد. بعد او را برگشت کرد، ازدواج را ثبت می کند، ندارد که برای خانواده خود و زندگی خود و خانه ای که می خواهد بنا کند یک درآمد ناچیزی ندارد. این مشکل هست، این را بگویم، از الان هم نیست. چه تورمی، چه گرانی که در اجتماع ما نیست، خیلی مهم هست. هم رزق قناعت داشتن هست. من نمیگویم که شما به دنبال روزی نباشید، خدا میگوید به دنبال روزی باشید، پیغمبر میفرماید. اما اگر کسی تمام اوقات خود را صرف این کرد که من چه کار کنم که زندگی خود را از دیگران بهتر بسازم، به دنبال این باشد که به کسی اتهام بزند و تخریب کند، این را شریعت مذمت می کند. اولین کاری که امام حسن بصری می فرمایند برای دعوتگر و کسی که خدا میخواهد در او دعوت و تبلیغ دین عنایت کند، این است که باید از غم داشتن و هم و غم روزی خود را بر حذر داشته باشد. دوم میفرمایند جای نمیگیرد حکمت و دانش خداوندی برای اون کسی که قلبی دارد و الحسد للخلق. خصلت دومی که در دعوتگر و مبلغ دین قرار نمیگیرد اون کسی است که نسبت به مخلوق حسادت داشته باشد. حسادت، معنی حسادت یعنی سلب کردن و آرزو و تمنای گرفتن روزی را و نعمتی را از کسی دیگر، حالا چی به او برسد چی نرسد. حسادت به این معنا خدا به یک نفری مالی، ثروتی، جمالی، کمالی، یک چیز عنایت کرده است، یک نعمتهای عنایت کرده است، هر چی شما تصور کنید. اگر کسی تمنا کند که خدا این نعمت را این شخص بگیرد، میخواهد به من برسد یا نرسد، ای را میگن حسادت. کسی که در دل او این حسادت باشد نمیتواند حکمت و دانشی داشته باشد که مردم را به دین دعوت کند. اولین حسادت در کره خاکی و در زمین ما از کجا به وجود آمد؟ کجا شروع شد حسادت؟ آیه قرآن وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. پیغمبر برای صحابه تعریف کن قصه دو فرزند آدم، قابیل و هابیل را. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اینها به درگاه خدا نذری کردند، یک قربانی آوردند، از هابیل قبول شد و از قابیل قبول نشد. قال لاقتلنک، قابیل گفت از روی حسادت که چرا قربانی حابیل برادرش قبول شد و از او قبول نشد، لاقتلنک، تو را خواهم کشت. نتیجه حسادت. قال انما يتقبل الله من المتقين، خدا از پرهیزگاران قبول میکند. حابیل گفت من که ادعایی ندارم، خدا از من قبول کرد، نیت مرا قبول کرد، از تو قبول نکرد. میخواهم بگویم اولین حسادت از نسل آدم و فرزند آدم شروع شد و تا قیام قیامت هم خواهد بود. کسی که حسادت داشته باشد به هر منصب و هر جایگاه و مقامی، هیچگاه الحسود لا یسود، هیچگاه شخص حسود سیادت و بزرگی نخواهد کرد. یک زمانی همه خواهند فهمید که این زمانی این شخص میگفت من دوست دارم که فلانی را خدای تعالی از دنیا ببرد، به او آسیبی برساند که من این مقام و این منصب و این جایگاه و این ثروت را به دست آورم، از او متنفر میشوند. برادران یوسف حسادت کردند تا چه حدی که قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، تا حدی که گفتند، مشورت کردند یوسف را نکشید، او را در چاه بیندازید که یک سواره، یک قافله بیاید او را با خود ببرد. چرا حسادت زشت هست؟ چرا حسادت نسبت به دیگران و ثروت و نعمت دیگران، هر نعمتی باشد، زشت هست؟ چون در اصل کسی که حسادت می کند نسبت به خلقت و آفرینش خدا اعتراض می کند، او به خدا اعتراض می کند. کسی که به خدا اعتراض کند و به نعمتی که خدا عنایت کرده است، این حسادت و این اعتراض و این مخالفت با خداوند هیچ سازگاری با ایمان ندارد. کسی که بر خدا اعتراض کند معلوم است که دیگه ایمان کامل در وجود او نخواهد بود، او ایمان ندارد، اعتقاد ندارد. پس دوم، الحسد للخلق، حکمت جای نمیگیرد و دانش خداوند در قلبی که حسادت داشته باشد نسبت به مخلوق خدا. و سوم، آخرین مورد، و حب الجاه، سومین خصلت زشتی که در قلب مسلمان جای نمیگیرد، دوست داشتن جاه و مقام هست. چقدر به خاطر جاه و مقام، به خاطر مناصب مختلف، از افراد مختلف، از افرادی که صلاحیت نداشتن، چقدر حقوقی که از شهروندها ضایع نشد، چقدر در تاریخ یاد می آید که در اماکن مختلف، در شهرهای مختلف، انسانهایی به خاطر جاه و مقام خود حاضر شدن خانواده خود را به قتل برسانند که به جایی برسند. حب جاه، دوست داشتن مقام، یک خصلت زشتی است که مسلمان اگر بخواهد برای دین خدا تبلیغ کند با حب جاه نمیتواند. باید چشم خود را بسته کند، دعا کند خدایا در کنار من، رفیق من خدمت به دین میکند، خدمت به خلق میکند، به من هم عنایت کن که مثل رفیق خود بشوم. حب جاه اگر بیاید، تمام اعمال ما هر چی که ما حرف بزنیم همه را باطل میکنن. یک روایت دیدم حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه میفرمایند که پیامبر خدا فرمودن یظهر الاسلام، اسلام آنقدر ظهور خواهد کرد و پیشرفت خواهد کرد حتی تختلف تجار، تا اینکه تجار با امنیت و آرامش و آسایش از این شهر به اون شهر خواهند رفت و حتی تخوذ الخیل فی سبیل الله، و تا حدی که لشکر و به اصطلاح مرکب‌های مختلف در راه خدا به اماکن و شهرهای مختلف خواهند رفت. تاجری رو میبینید که از اروپا، از آفریقا، از کشور دیگر در اونجا کار اقتصادی انجام میدهد. پیغمبر اینا فرمودن، عمر بن خطاب میفرماید که پیغمبر فرمودن تا این حد پیشرفت خواهد کرد، اما ثم یظهر قوم یقرؤون القرآن، سپس یک نسلی خواهد آمد، یک عده‌ای از مردم خواهند آمد که قرآن را هم می‌خوانند و یقولون، و میگویم من اقرأ منا، من اعلم منا، من افقه منا، قرآن را می‌خوانند و از مردم سوال می‌کنند به زبان حال یا به زبان قال صراحتن، چه کسی از ما قاری تر است، چه کسی از ما عالم تر است، چه کسی از ما فقیه تر است. به دنبال رفتن جایگاه و مقام و ریاست می روند. آخرش چی است؟ حضرت عمر می فرمایند که پیغمبر فرمودن ثم قال لأصحابه، برای یاران خود پیغمبر فرمودن هل فی اولائک من خیر، به نظر شما اینهایی که قرآن را میخوانن در صف اول مسجد هم قرار دارن، خیلی هم ظاهرشان ملبس به لباس دین هم هست، از خدا و رسول هم خیلی حرف میزنن، به نظر شما این گروهی که ادعا می کنن آیا اینا هیچ خیر و برکتی در اونها هست؟ قالو الله و رسول و اعلم. صحابه گفتن، عرض کردن ای پیامبر، خدا و رسولش بهتر می دانن. پیغمبر چی فرمودن برای کسانی که به دنبال جاه و مقام باشن؟ به اسم دین، به نام دین، به خاطر خواندن قرآن، به خاطر ادعا کردن این که هیچ کسی از ما فقیه‌تر، عالم‌تر، قاری‌تر نیست، فرمودن مواظب باشید. قال علی السلام اولئک من هذه الامه و اولئک هم وقود النار، فرمودن این گروهی که مدعی شمن و به اسم دین و لباس دین و به دنبال جاه و مقام باشن، اینها اصحاب النار هستند، در آتش خواهند سوخت و اینها وقود النار، هیزم جهنم خواهند. رواه تبرانی، امام تبرانی رواه میکند. کجا هستیم ما؟ ما کجا زندگی میکنیم؟ با چه ادعایی؟ با هر کاری انجام میدید کار شما برای خدا باشه. من از همه شما پایین تر هستم. بارها گفتم هیچ ادعای هم والله هیچ ادعای نسبت به این دیانت خود ندارم، از همه شما پایین تر، اما قرار نیست که ما به خاطر جایگاه و مقامی که اگر خدا به ما عنایت کرده است دو رکعت نماز برای مردم بخوانیم، اگر خدا به ما عنایت کرده است که در اینجا هر از چندگاهی صحبتی کنیم، خدا لطف کرده است به یک مسئولی که در یک نهادی، در هر اداره که شما فکر کنید، در هر پست مقامی خدمت به مردم کند، نباید ادعا کند من افقه منا، من اعلم منا، هیچ کس از ما بهتر نیست، ما از همه بهتر هستیم. حب جاه، حب مقام، دوست داشتن ریاست و به جای رسیدن و این نعمت را برای دیگران قبول نداشتن، انسان را به جایی میرساند که از همه انسان ها پایین تر خواهد بود. من یک نمونه را خدمت شما عرض کنم، یک نمونه که هیچگاه فراموش نخواهد شد. من این روزها هم بهمن ماه سال نمیدونم سال 95 بود چند بود که مرحوم جناب مولانا سید شهاب الدین شهیدی رحمت الله علیه وفات نمودن. همین روزها خیلی اساتید ما، طلاب ما، علمای مختلفی از سراسر کشور با ایشان خاطرات داشتن، در کنارشان درس خواندن، در روبرویشان نشستن، افتخار شاگردی داشتن. هرگاه در سر کلاس سخنی از پیغمبر می‌زدن، حرفی بود و سخنی می‌گفتن، اشکهایشان جاری بود. اصلا این مسئله را مسئله شخصی نگیریم. مرحوم مولانا سید شهاب الدین شهیدی را به عنوان مثال میگویم. همه علمای ما، کسانی که از جای ما رفتن، اگر نام نبرم بهتر خواهد بود، شاید فراموش کنم، اساتید ما بودند. یادم است که ما یک جنازه بود در سنگان در خدمت جناب مولا شهیدی رحمت الله علیه، جمعیت زیادی شرکت کردند و وقتی تمام شد نماز جنازه، ما بر می گشتیم می فرمودن خدایا باور کنید که اشکهایشان جاری بود. می گفتن که می فرمودن از تو می خواهم که اگر ما را با ایمان بردی، یک جمعیتی به اصطلاح بر ما نماز بخوانند، در حق ما دعا کنند که دعایشان در حق ما قبول شود. چه جمعیتی برای این بزرگی، علامه و دانشمندی که متعلق به ما نبودن، وقتی از دنیا رفتن، دارالعلوم زاهدان جناب مفتی محمد تقی رئیس قسم دارالافتا فرمودن قوی ترین بازو و نیروی دارالافتا ما از دنیا رفتن. ما کی هستیم؟ هنوز علما بعد از 7-8 سال بعد وقتا مسئله رو سوال میکنن، میگوین که مرحوم مولا شهیدی را فرمودن، یعنی استناد میکنن به سخنشان. حب جاه و مقام، میخوام اینو بگویم، مولا شهیدی سید بودن، از نسل پیامبر اکرم علیه السلام. اما همه ما بارها سخنرانیشان را گوش کردیم و در سخنرانی خود فرمودن، خیلی جالب بود که این شعر را می فرمودن، اگر از اسب عمل افتاده باشی، چه سود گر سید زاده باشی. یعنی هیچگاه حاضر نبودن لقب سید را به خود بدهن، به دنبال جاه و مقام نبودن، به دنبال. اما خدای طلب، من کان لله کان الله له، کسی که برای خدا خدمت کند، خدا هم با او خواهد بود و خدا هست. یکی از افتخارات شهر ما، از حوزه ما، علمای بودن که از میان ما رفتن، علمای که مردم ما خالصانه از اونا دعا میخواستن و واقعا دعایشان مستجاب میشد، علمایی که از لحاظ تقوا، از لحاظ پریزگاری همه ما معتقد بودیم، انقدر اعتقاد ما راسخ بود، میگفتیم این جناب مولوی به دنبال ریاست و مقام و پست نیست، همین خانه خود را میخواهد، همین زندگی ساده خود را میخواهد، میرفتیم دعا میگرفتیم و دعا واقعا قبول میشد. شما هر عالمی که من میگویم اسم نبردم، من فقط به خاطر که این ایام 13 بهمن فکر کنم بود وفات جناب مولانا شهیدی بود رحمت الله علیه، لازم بود که برای ترجمه و تفهیم این موضوع حب جاه و کسی که میخواهد حکمت و دانش در او جای بگیرد باید اجتناب کند از دوست داشتن جاه و مقام. هیچ کسی از علما بالا و پایین نیست که خاطره بیاد ماندنی از مرحوم نداشته باشد. من کان لله کان الله لله، این بارها در همه جا می فرمودن نسبت به طلاب چقدر مشفق و مهربان بودن. اینجا جای صحبتش نیست، فقط خواستم بگویم که ما اگر بخواهیم در زندگی خود حکمت و دانشی که خدا به ما عنایت کند برای مردم مؤثر واقع شود، نباید به دنبال حب جاه و مقام باشیم. صحبت ما این بود. خدا می فرماید اول عرایض گفتم و من احسن قولم ممن دعا الى الله تا آخر. چه کسی از همه سخنش بهتر از کسی است که مردم را به سوی خدا دعوت کند و بگوید من هم مسلمانم. بعد امام حسن بصری می فرماین اگر کسی می خواهد سخنش مؤثر واقع شود برای مردم و جذاب واقع شود و کسی را دعوت به سوی خدا کند، حکمت و دانش در کسی که 3 خصلت درو باشد جای نمی گیرد. اول گفتیم کسی که به دنبال هم و غم او رزق و روزی باشد، دوم کسی که حسادت کند به مخلوق خدا، و سوم کسی که به دنبال جاه و مقام و ریاست باشد، خدای تعالی حکمت و دانش خود را در دلش جای نخواهد داشت. این صحبت ما بود. امیدوارم خدای تعالی به آنچه که گفتیم و شنیدیم توفیق عمل عنایت بفرماید. امیدوارم خدای تعالی اخلاص را در کار ما در زندگی ما بیاورد، در حق جوانان شهر خود و همه جا دعا کنیم. جوانانی که واقعا بعضی از جوانها ماندن که چگونه زندگی خود را اداره کنند، نه فقط از لحاظ روزی و درآمد، از لحاظ مسائل خانوادگی اختلافی مواظبت کنیم. کسانی که بزرگتر هستند حرفشان را قبول میکنند، جوانان حتما دخالت کنند، با حکمت و دانش یک سر و سامانی به زندگی جوانان بدن. جوانانی که خود شما میشناسید از اقوام و از خیشان هستند، خیلی با حکمت خیلی با ظرافت مواظبت کنیم. امیدواریم خدای تعالی مسلمانان را در هر جا که هستند موفق و پیروز بدارد. کسانی که بر علیه اسلام و دین اسلام هر گونه مخالفت انجام میدهند آنها را هدایت فرماید، اگر قابل هدایت نیستند آنها را از صفحه روزگار محو و نابود بفرماید. در لحظات آخر حیات ما خدای تعالی زبان ما را به کلمه شهادت گویا بفرماید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.